کردیم و محورهایی که مطرح شد محورهای شاید مهمی هست که امروز هم جز دغدغه‌های فوتبالمون محسوب میشه. ارزیابی خود شما چیه؟ فکر میکنید که آیا مجمع پیشرو با استقلال رأی بدون تأثیرپذیری از بیرون یا اصطلاحاً حالا فضای خارج از فوتبال تصمیم گیری خواهد کرد، یا لابی ها رایزنی های رایج و معمول نقش اصلی رو بازی میکنه و احتمالاً این دسته‌بندی ها هست که رئیس آینده رو تعیین خواهد کرد؟
ببین آقای درخشنده عزیز و آقای مهرانی عزیز، من اگه اجازه بدید 4 تا از چالش‌های اصلی اول بگم که هر کسی می‌خواد رئیس فدراسیون بشه.
آقای عزیز محمدی، فقط یه نکته رو از شما خواهش می‌کنم، با توجه به رویه‌ای که حالا رسانه داشته توی جلسات قبلی، لطفاً به اسامی نامزدها اشاره نشه.
نه برنامه هست اصلا کاری به اسامی
هست. درود به شما، خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم.
ببینید 4 تا چالش مهمی که الان هر کسی می‌خواد رئیس فدراسیون بشه و اعضای رئیس فدراسیون رو بتونه حل کنن. این یکیش اول بدهی‌های فدراسیونه که من حالا همینطوری سرجم بگم 11 میلیارد یورو به ویلتموس و کمکاش که حکم گرفتن، چه اون 2 میلیون یورو که از 60 گرفتن و چه 6 میلیون و 200 با هزینه با اون اضافه که 5% میشه 6.5 و 3 میلیون یورو هم کمک‌های ویلتموس حکم بگیرن میشه تقریباً 330 میلیارد تومان. یه حدود 10 میلیارد تومان با آژانس و اینا بدهکارن، 60 میلیارد تومان هزینه حقوق فدراسیونی که الان حدود این دو ماه اخیر فکر کنم نگرفته باشن هنوز کارکنانش، و هزینه های جاری اینا که دارن 12 تا 5 میلیارد تومان میشه 60 میلیارد تومان، این حدود 400 تا.
درسته.
18 تا تیم ملی داریم که در طول سال حداقل 10 میلیارد تومان اگه هزینه داشته باشن. میدونی خب تیم ملی بزرگا و امید و جوانان بیشترن و بانوان و فوتسال اینا و نونهالان و نوجوانان و اینا کمترن، ما میگیم میانگین 10 تا میشه 180 میلیارد تومان. 180 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارن، حدود تقریبا 700 تا 700 خورده میلیارد تومان بدهی اولیه باشگاه هاست. حالا اون طلب هم داریم از اون ور از فیفا و اینا که اگه بدن، که حالا فعلا تو این وضعیت تحریما اونا داده نمیشه و الان میخوان کار رو شروع کنن، بعد اینا رو حل کنن. دوه مسئله که الان کسایی که الان میخوان بیان هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون بشن، مسابقه تیم ملیه که تو خرداد ما بازی داریم، چارتایی که متاسفانه الان میخوان موتور مجتمع برگزار کنن، احتمالاً اینه که حالا بالاخره چون رئیس ایفسی بحرینی هسته، شاید هم برای اینکه بحرین تا حالا تیمش بالا نرفته برای جام جهانی با. از اولم که اون موقع یا سال گذشتم که استقلال پرسپولیس میزبانی بهشون نمیدادن، دنبال این بودن که میزبانی رو از تیم ملی بگیرن که بتونن اونا حتی یه مساوی اگر بحرین تو از ایران بگیره، احتمال اینکه ایران تو مرحله مقدماتی بالا نره زیاده و این چالش خیلی بزرگی میشه که اینم باید خیلی این کسانی که میان تو این کار قوی برخورد کنن که بتونن میزبانی رو حداقل بگیرن، چون ما دو تا بازی با اونا رو رفتیم انجام دادیم بیرون از خونه.
درست.
دیگه حداقل بازی برگشتمون نریم با اونا تو خونه اونا انجام بدیم. بحث بعدیش این تصویر و این مادیه که اساساً هست که دولت هم دیروز گفت ما کاری نداریم، و من به نظرم این دولت از سر خودش باز کرد که دولت آینده بیاد تو راجع به مسئله تصمیم بگیره، بگن آقا چرا ما اینو تصمیم بگیریم. حالا بعضی دوستان خوشحال شدن گفتن که اینا گفتن آقا چون فدراسیون حرفه‌ای ما کاری نداریم. نه، این من به نظرم از سر خودشون باز کردن این دولت که اینو گفتن. چهارم بودن چون بحث همین خودسازی باشگاه و نظام جام باشگاه‌داریه که همه شما میدونید که سازمان ورزش یه نامه نوشتن به معاون رئیس جمهور و الان کمیسیون دولت تشکیل شده راجع به نظام جام باشگاه‌داری که اگه اون مصوب بشه این خصوصی‌سازی باشگاه استقلال پرسپولیس بر روی باشگاه دیگه اون جای خودش رو پیدا می‌کنه. و این 4 تا چالش رو به نظر من، حالا از چالش مسائل دیگه داریم، شفاف بودن و بعد در چارچوب اساسنامه کار کنن، مثل دوره قبل که ما تو اون مناظره ها میگفتیم آقا ما باید تا سال اول اساسنامه رو طبق اساسنامه فیفا درست کنیم که دوچار مشکل نشیم. گذاشتن آخر سر که فیفا اجبار کرد انتخابات عقب انداخت که تا اون کار انجام بشه. بعد دوستان میگفتن سازمان اقتصادی درست میکنیم، سازمان نمیدونم فلان درست میکنیم. ما میگفتیم آقا باید در چارچوب اساسنامه کار کنیم، حتما باید ما این یاد بگیریم که کسانی که میان قول علکی ندن که ما میخوایم چیکار کنیم چیکار نکنیم، بگن آقا ما در چارچوب اساسنامه خودمون و اساسنامه فیفا باید کار کنیم. این مسئله است که حالا من مسائل دیگه هم هست، صداقت و راستگویی و آشنا به قوانین داخلی و بین‌المللی و کرسی‌هایی که ما تو اف سی باید داشته باشیم بتونیم از فوتبالمون دفاع کنیم، اینا چیزایی که باید داشته باشن. حالا اینکه اعضای مجمع حالا لابی میکنن یا بعضیا میگن آقا دولت دخالت میکنه، من آقای قبلا هم گفتم از زمانی که آقای صفایی فرانی انتخابات با اون 45 تا بر اساس اساسنامه آماتوری انتخاب شدن اولین بار به صورت انتخابی و بعدش هم آقای دادکان اینا. همون موقع هم خب دوستانی که تو هیئت و اینا بودن لابی میشد، بعدم دولت هم تاثیرگذار بود تو انتخاب اونا. اگه ما بگیم آقا نه اینطور نبوده، اصلا چیز نیستش که من چون تو جفت انتخاباتش بودم و تو جریان هستم تاثیر بوده. بعدم که آقای زمان بعد از انتخابی آقای کفاشیان انتخاب شد، خود آقای کفاشیان آقای تاج که میدونین دو نفری بودن که توسط دولت کاندید شده بودن، ما هفت نفر دیگه از اعضای هیئت رئیسه خودمون یه گروهی بودیم کاندید شدیم که تو این هفت نفر چون اون دو نفر ما کاندید نداشتیم، یعنی کاندیدای ما رو حذف کرده بودن، اون دو نفر اومدن که خود آقای کفاشیان آقای تاج دولتی بودن، ما بقیه غیر دولتی بودن. دوره بعدش اگه شمارتون باشه آقای غریب اومد که از طریق دولت بود، ولی آقای کفاشیان این دفعه دولتی نبود، آقای کفاشیان رأی برد و این دولت هم نتونست کاری بکنه. خود آقای تاج رو کی آوردش؟ من خودم پیش آقای گودرزی رفتم، گفتم آقای گودرزی جریان چیکار بکنیم؟ گفت آقا ما به خاطر اینکه آقای کفاشیان رو بتونیم مرحله اول ورداریم از آقای تاج می‌خوایم حمایت کنیم. همه کسانی که می‌خواستن به کسای دیگه رأی بدن شبانه باهاشون صحبت کردن که صبح به آقای تاج رأی دادن. من همون موقع هم گفتم اعضای مجمع وقتی 51 به آقای تاج رأی میدن 68 تا به آقای کفاشیان، خودشون دنبال تغییر نیستن.
درست.
پس باید مسئولیتش هم بپذیرن. یعنی وقتی اعضای مجمع میان رأی میدن به هر کسی، الان این 3 نفر این 4 نفر برادر بزرگواری که هستن که از 4 تاشون هم محترم هستن، الان دیگه شما هم تو برنامه‌های شما هم تو برنامه دیشب فوتبال بدتر و هم تو گروه‌های مختلف فضای مجازی اینا دارن برنامه‌هاشون رو ادامه صحبت می‌کنن، دائما هم دارن میرن تو استانا با اعضای مجمع صحبت می‌کنن. من خواهشم از اعضای مجمع اینه با آگاهی و بینش، من نمی‌خوام بگم کدوم اینا بهترن نیستن، اینا خیر الموجودین فقط این 4 تا هستن، شاید کسانی بیرون باشن که خیلی بهتر از اینا بودن نتونستن بیان تو صحنه، شاید هم نه اینا بهتر از اونا بودن همه که اومدن رو صحنه. بالاخره تو اینا که میخوان انتخاب کنن خودشون باید با آگاهی و دانش و اون اطلاعاتی که از برنامه دارن، بعدم برنامه اجرایی باید باشه. ما که نمیتونیم بیا علیکی بگیم که آقا ما مثلا اینقدر پول میاریم این کارا رو میکنیم، این سازمان رو درست میکنیم، اون کار رو میکنیم، مثل دوره قبلی بشه که این حرفا شد بعدم توش نتیجه نداد. باید برنامه اجرایی باشه، اینا خودشون باید با آگاهی بکنن. قطعا هم لابی هست آقای درخشنده، آقای مهرانی عزیز. بالاخره هر کسی الان میخواد بیاد بکنه، بعض افراد مختلفی که با این هیئت‌ها و با باشگاه‌ها ارتباط دارن صحبت میکنن که آقا ما شرایطمون اینطوریه، به ما رأی بدید بهتره، اون یکی میگه به ما رأی بدید بهتره. قطعا لابی هم بین خودشون هست، دستبندی هم هست، تقسیم میشن با هم دیگه که چیکار بکنن که بتونن این کارو بکنن. ولی مسئولیت گردن مجمع، یعنی این 89 نفر یا 87 نفر یا 85 نفری که الان تو مجمع شرکت میکنن و رأی میخوان بدن، اینا تر 4 سال آینده فوتبال مسئول هستن. مثل قبل نشه که بالاخره الان این مجمع میاد هیئت رئیسه رو انتخاب میکنه، هیئت رئیسه میاد برای میشه قوانین چارچوب برنامه رو تصویب میکنه که رئیس فدراسیون و ستانوابی که دارن برن کار اجرا کنن و کمیته ها برن کار رو اجرا کنن. اینا مسئولیت دارن. من اون اوائل هم میگفتم، گفتم آقا مجمع باید بیاد برای خودش، درسته سالی دوباره یا یک بار تشکیل میشه، ولی میتونن کمیته های بین خودشون تشکیل بدن، بعد تقسیم کار میکنن اعضای مجمع.
خب آخه این نکته آقا... آقای از محمدی به مجمع پیش از این هم این کارا رو کرده، مگه این مسئول بودنش مگه نهایتا اتفاقی افتاده؟ مگه اومد راجع به عمل کردن تا همین سال گذشته توضیحی دادن مجمع؟
من دارم همین میگم، من میگم الان من میگم آقا مسئولیت اصلی فوتبال با اعضای مجمع.
خب حالا مگه چه اتفاقی میفته الان؟ بهشون بگید مسئولیت با شماست، مگه قرار جدی پاسخگو باشه؟
انتخابشون باید پاس، من میگم مجمع باید پاسخگو باشه.
خب تو چه فرآیندی قرار پاسخ بدن؟ به کی پاسخ بدن؟ تو چه شرایطی؟ مگه الان من و شما از اونا سوال داریم که آقا چرا مثلا این اتفاق در 4 سال گذشته، 8 سال گذشته، 16 سال گذشته توسط حالا رؤسای انتخابی همین مجامع شکل گرفته، مگه پاسخی میبینیم ما یا میشنویم؟
متاسفانه نه، ما من همین دارم خدمت، من هم سوال دارم میذارم درخشنده. من میخوام بگم فقط یه انتخابات نیست که ما بیام همینطوری علیکی دور هم بشینیم بگیم آقا به حسن یا حسین یا تقی یا نقی رأی بدیم بعدم دیگه کاری نداشته باشیم. اینطوری نباید باشه،
به شرط اینکه سازوکار اساسنامه به ما در واقع این موقعیت رو بده که در واقع از مجمع، اعضای مجمع بر اساس انتخابشون انتظار پاسخگویی داشته باشیم، که اینا به هر حال یه موضوع کاملا منطقیه. آقای مهرانی خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم.
بله خیلی ممنون جناب از محمدی. این مطلبی که اشاره فرمودید که خدمت وزیر محترم سابق ورزش و جوانان رفتید، در رابطه با آقای تاج صحبت شده و جناب دکتر بودرزی هم فرمودن که ما به جهت اینکه به نوعی حالا نمیخوایم آقای کفاشیان باشه روی آقای تاج نظر داریم. این مطلب به همین شکلی بود که من متوجه شدم؟
بله، من خودم که خدمتشون بودم بحث کردیم که آقا این بالاخره میخواد چیکار کنید اینا. صحبت شد که مثلا هر کدوم شرایطی دارن فلان دارن، ولی خودش دقیقاً این نکتهش این بود که ما چون میخوایم مرحله اول این برابر هست مثلا آقای کفاشیان داریم که تو انتخاب رای نه چیز بره کنار، میخوایم یه نفر انتخاب کنیم که زودتر این کار بشه، انتخابات دیگه تأکید نشه یا واسه تکرار بشه اینا، میخوایم اون کارو بکنیم بعدن دیگه کارامون رو ردیف کنیم. من میخوام بگم خود اون موقع هم خود ایشون اون تصمیم گرفتن، همه اون کسانی که با گروه ایشون آقای گرشاسب اینا کار میکردن رفتن پشت آقای تاج و آقای تاج هم رأی آورد. خب ولی بعدش چی شد؟ میخواستن خار بازنشسته ها رو پیگیری کنن، میگفتن آقا اینطوریه، میگفتن آقا دولت چرا داره دخالت میکنه، چطور اونجا که دولت اومد شما رو آورد سر کار خوب بود، اینجا رو که میخواد مثلا بگه آقا شما نمیتونید بازنشسته هستی اینا داره دخالت میکنه تو کار شما. من میخوام بگم این حرفا رو تو همه دوره ها زده شده، اینا رو بذاریم کنار. ما بیام الان اعضای مجمع واقعا این 82 نفر 32 تا هیئت و 38 تا باشگاه هم دیگه الان، دیگه الان باشگاه هم بیشتر از هیئت ها شدن، با باشگاه فوتسال و فوتبال سالی و بانوانی الان 38 تا باشگاه هستن. بعد خود فوتبالی ها هم قبلا 6 نفر بودن الان شدن 12 نفر، قبلا 4 نفر بودن الان شدن 12، یعنی 6 تا مربی هستن 6 تا هم بازی کنن. اتحادیه فوتبال هم که هست الان اینا دیگه الان باید بیان واقعا تصمیم درستایی بگیرن و خودشون هم مسئولیت رو بپذیرن.
بله.
دیگه نگیم اینجا دولت رو نمیدونم این و اون و اونا. بالاخره الان این چهار تا کاندیدای که هستن شناخته شده هستن دیگه. هم آقای هاشمی رو همه میشناسن، هم آقای عزیزی خادم تو قبلا توی ادسه بوده، هم آقای آجرلو تو مدیر عامل سه تا باشگاه استرازین و پارس و تراکتور بوده، عملکردش مشخصه. هم آقای علی کریمی اسطوره فوتبال ما هستش، همه میشناسنش.
بله.
اینا دیگه بیان واقعا یه تصمیم درستایی بگیرن و تصمیم هم خودشون هم در آینده رو تصمیمشون پافشاری کنن و کنترل و نظارت کنن، نه اینکه هر اتفاقی بیفته. ببین من اساسنامه رو مثال میزنم، اساسنامه رو 4 از اون ایاتون باشه تو مناظرهای که بین من آقای آجرلو و آقای تاج بود تو برنامه‌های فردوسی برو برنامه‌های دیگه، تو آقای مهرانی خود شما ایاتون باشه با آقای شریفی تو رادیو چند شب ما اومدیم خدمت شما، ایاتون باشه ما از اون اول همه تاکید کردیم که آقا اساسنامه ما تا مثلا اسفند سال دیگه باید حتما طبق اساسنامه فیفا مصوب بشه، کمیته اخلاق و انضباط و استیناف و اون ممیزی رو داشته باشیم که کنگره انتخاب کنه، یعنی مجمع انتخاب کنه. بعد دوستان ما دیگه میگن ما میخوایم سازمان اقتصادی داشته باشیم، سازمان تیم‌های ملی داشته باشیم. گفتم آقا تا اساسنامه اصلاح نکنیم نمیتونیم که بریم کارو بکنیم، ولی این انجام نشد تا سال آخر که دیگه می‌خواستن انتخابات رو برگزار کنن، اومدن گفتن آقا فیفا گفته که باید حتما اساسنامه‌تون مصوب بشه، تصویب بشه. از اون موقع تا حالا این مجمع این کارو میتونست اون موقع کنترل کنه، نظارت کنه، هیئت رئیسه ازش بازخواست کنه که آقا چرا این کارو انجام نمیدید.
بله.
من میخوام بگم اعضای مجمع مسئولیت اصلی فوتبال ما رو دارن، چرا اینا انتخاب کننده اینا هستن.
بله.
مردم که انتخاب نمیکنن، که الان همه مناظره میذارن تو تلویزیون، الان دیشب مناظره بود، آیا این مناظره برای مردم؟ مردم که انتخاب کننده نیستن که، انتخاب کننده کیان؟ هیئت و استانا مدیران باشگاه هستن، همین فوتبالی هستن.
پس مناظره برای چیه به نظر شما؟
من مناظره، من میگم که این مناظره رو باید اعضای هیئت ها و مدیران باشگاه های ما اینا، یا اگر مردم هم هستن تو استانای خودشون از اینا و از باشگاه های اونایی که هواداران باشگاه هستن اینا، از مدیر عامل ها اینا بخوان که اون واقعا با آگاهی و بینش و اون برنامه هایی که گوش میکنن اونی که بهتره انتخاب کنن.
بله، خدمت شما عرض کنم که فرمودید که اون زمان خب نظر وزارت بچه جوانان روی یکی از نامزدها بود و اسمم بردید، گفتید آقای گرشاسبی اینها پشت اون نامزد ایستادن. خب اگر که ما بخوایم رأی های مشخص وزارت بچه جوانان رو در نظر بگیریم، به غیر از استقلال و پرسپولیس دو تا رأی آیا آرای دیگری هم داشتن؟
ببین اون موقع اگر شوایاتون باشه تو فدراسیون خود آقای تاج هم نایب رئیس فدراسیون، نایب رئیس لیگ بود، بعدم با دوستان دیگه که تو فدراسیون بودن اینا همه با هم یه گروهی تقریبا 30-40 نفری بودن که میخواستن به آقای عزیز خادم رأی بدن. آقای عزیز خادم اون موقع به دلایل مختلف نتونست تو انتخابات بیاد بعد اونا میخواستن بیان حالا از این سه تا کاندید دیگه حمایت کنن با توجه به برنامه‌ای که اینا داشتند. اونجا اونا جمعاً یه گروهی بودن که با وزارت هماهنگ بودن با وزارت اون موقع و اونا رفتن پشت آقای تاج و
اون گروه باشگاه‌های دولتی منظورتونه؟
باشگاه‌های دولتی هم نبود، خیلیشون هم هیئت‌ها بودن.
من چون احساس کردم که مثلا شاید
نه باشگاه‌های دولتی خیلی هم هیئت‌ها بودن،
یا در حقیقت نماینده های دولت مثلا.
بله تقریبا
نماینده های دولت. بسیار خب. به نظر شما آیا این دوره که طبق اساسنامه وزیر محترم ورزش و جوانان در مجمع صاحب رأی نیست، آیا این تفاوت و اصلاحی که در اساسنامه صورت گرفته میتونه شرایط انتخاباتمون رو با گذشته درش تغییرات اساسی بده؟
آقای مران عزیز، اگه شما الان بگیم مثلا دولت میخواد چند تا رأی داره، رأی واقعی مثلا داشته باشه، غیر از استقلال پرسپولیس که الان وابسته به دولته، اون چهار تا دستگاهی هم که مثلا ورزش کارگری و دانشگاهی و نیروهای مسلح و آموزش پرورش هم اگر مثلا بگیم ما با اونا باشن، که اینطوری هم نیست. من الان میدونم خودم دیگه، من الان چون دارم تو این کار هستم و میدونم اینا هم حتی با هم دیگه الان هر کدومشون یه نظر خاصی دیگه باید داشته باشن. من میخوام بگم اصلا دولت اونطوری که الان میگن که اونطوری رأی داره که آقا بیاید بین اون رأی بدید، مگه الان دولت انتخاب مثلا همین تهران، آقای انتخابات دیروز هیئت تهران، خب این کسی که الان اومده توی دورهای قبل که دست آقای گل محمدی و آقای گرشاسی و آقای نجات فلاح بودن، همشون نوبلی بودن که آقای شیرازی نباشه. خب الان اینایی که رفتن کنار یکی دیگه اومده، آقای شیرازی دیروز با تقریبا ناپلئونی رأی آورد دیگه.
درست.
خب من میخوام بگم دولت اونطوری که باید شود تأثیر نداره الان تو رأی اینا، که الان ماهی بگیم آقا دولت داره این کارو میکنه نمیکنه. من میخوام بگم اعضای مجمع الان خودشون هر کدوم امکان داره چند نفر بشینن با هم مشورت کنن که چی کار بکنن، به کی رأی بدن اینا.
ده.
الان یه موقعی است که الان هم آقای این سه تا کاندیدا و آقای کریمی، این چهار تا کاندیدا میتونن هر کدومشون بگن آقا مثلا ما چه تعداد رأی داریم، ما میتونیم بریم تو انتخابات. معلوم نیست مثلا این نفر رئیس فدراسیون تو مرحله اول انتخاب بشه، احتمال زیاد به مرحله دوم پیچیده میشه.
ولی به هر حال معتقد هستید که این دور از انتخابات متفاوته با دوره گذشته؟
بله، من نظرم اینه که متفاوته و این که افراد بیشتری الان شرکت کردن، به خصوص تو کارشناسی. مثلا الان 33 نفر افراد برای 3 تا پست کاندید هستن.
ده.
تو برای نماینده باشگاه 2 تا میخوان، حدود 10-11 تا کاندید هستن. برای هیئت‌ها هم اینطور کاندید هستن. قبلا اینطوری نبود، قبلا 1-2-3 تا کاندید میشدن و مشخص هم بود چی در میاد توش، ولی الان اصلا اینا مشخص نیست.
باشه، انشالله که انتخابات متفاوتی باشه و اون چی که به خیر و صلاح فوتبال کشورمون هست از صندوق آرا بیرون بیاد. درود بر شما جناب محمدی عزیز.
منم آرزوم اینه که بازم همیشه اینو میگفتم، دوستانم تو الان گروهای مختلف که هستن میگم، این مسئولیت اصلی فوتبال گردن اعضای مجمع، یعنی انتخابی که میکنن این نیست که انتخابی کنن و 4 سال کاری نداشته باشن. مثلا مجمع این کارو میتونه بکنه. آقای مهرانی عزیز، هر سال باید بودجه مصوب بشه، هر سال باید ببینن که این بودجه که مصوب کردن آیا در چارچوب اون مقررات و قوانین مقررات و اساسنامه پیش رفته یا نرفته. مثلا میگم میخواستن آقا ویلتموس قرارداد ببندن، اصلا اون سال بودجه مصوب شده بود، مشخص بود که چقدر بودجه فدراسیون هستش که رفتن اون قرارداد بستن. اینه که میتونن کنترل کنن.
بله درست.
یعنی من میخوام بگم که این اعضای مجمع مسئولیت دارن، این نیست که فقط بیان رأی بدن یه نفر انتخاب بشه بعد کاری نداشته باشن، باید هم تو نظارت کنترل داشته باشن تو بودجهشون. دیگه بودجه رو که هر سال باید مصوب کنن، باید انحرافات بودجه رو ببینن. الان یه کمیته هستش، کمیته ممیزی که باید کنترل بکنه اینا رو. اینو من میگم، اینو میگم که همون شما هم گفتی، بعد اعضای مجمع با آگاهی و اینا انتخاب بکنن و بعدش هم کنترل نظارت کنن بر هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون. تازه خود هیئت رئیسه هم که از طرف مجمع انتخاب میشن، الان 11 نفر شدن، غیر از رئیس و اون 3 تا نوابش 7 تا دیگه جدا از اونا هستن دیگه، اونا هم باید با کار رئیس و نوابشون و کمیته ها نظارت داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما آقای عزیز محمدی، خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید در این گفتگو.
درود بر شما،
شبتون بخیر باشه، خداحافظ. و اما بخش گزارش و خانم منصوری.
برنامه همیشه با ورزش رو یکی از داوران بین المللی کشورمون همراهی میکنن، بانو گلاره ناظمی، که خدمتشون سلام عرض میکنم. از همراهیتون با همیشه با ورزش خیلی متشکرم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم منصوری عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
موضوع ما این هست که به نظرتون کسانی که میخواهند رای بدهند باید چه فاکتورها و معیارهایی رو برای انتخابات فدراسیون فوتبال در نظر بگیرند و چه کسانی رو باید انتخاب بکنن که به نفع فوتبال ما باشه؟ نظر شما چی هست؟
محترم مجمع نمایندگان یکش هستن، حالا ما 7 بانو داریم که در این مجمع حضور دارن، صاحب رأی هستن. من از طرف خانوم ها و جامعه بانوان فوتبال و فوتسال نگاه میکنم. خانوم هایی که در این مجمع هستن شاید تعدادشون همتر باشه، اما واقعیتش اینه که سالهای گذشته افتخارات بزرگی که حالا چه در زمینه داوری، چه بازیکن‌های ما، چه تیم‌های فوتسال و فوتبال ما در هر صورت داشتن، نشان دهنده این بوده که خانم‌ها خیلی سهم بزرگی و حق بزرگی رو در فوتبال و فوتسال دارن. عزیزانی که الان به عنوان نماینده دارن در مجمع حضور پیدا می‌کنن، خیلی رسالت بزرگی رو دارن. در انتخابشون باید قطعاً خیلی هوشمندانه با توجه به مدت زمانی که داشتن قطعاً تحقیق و تفحص کامل در این خصوص داشته باشن که شخصی که انتخاب می‌کنن شرایط و امکانات بیشتری رو در اختیار بانوان قرار بده.
مثلا چه امکاناتی خانم ناظمی از عذرخواهی می‌کنم صحبتتون رو قطع می‌کنم، دقیقاً اون فرد یا افراد در هیئت رئیسه و شخص رئیس فدراسیون واقعا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن و همینطور نایب رئیس بانوانی که قرار هست حضور داشته باشن؟
باید مساوات بین خانم‌ها و آقایان رعایت بشه. وقتی که پتانسیل خانم‌ها ثابت میشه که خیلی توانمندن در هر حوزه‌ای، چه فوتبال چه فوتسال چه داوری، من به طور کلی در رابطه با همه صحبت می‌کنم، پس باید یه شرایطی رو براشون مهیا بکنن که بتونن خیلی بیشتر از این برگزاری مسابقاتشون در رابطه با کلاس‌های آموزشی داوری در خصوص امکاناتی که در اختیار داوران فوتبال و فوتسال قرار میدن عادلانه تر و به مساوات بین خانم‌ها و آقایون رعایت بشه، که باز هم جا داره خانم‌ها طی سال‌های گذشته ثابت کردن که بسیار توانمندن، امکانات بیشتری رو قطعا باید داشته باشن. نایب رئیسمون هم از همین صورت باید مطالبات بیشتری قطعا داشته باشن.
به نظرتون شگفتی ساز خواهد بود این انتخابات فوتبال؟
من فکر می‌کنم قطعا این اتفاق می‌افته. قبلا اگر نماینده مدیر عامل یک باشگاه خانم‌ها بودن، خب می‌تونست الزاماً مدیر عامل خودش حضور داشته باشه و نماینده خانم رو نفرسته، ولی الان وقتی که خود خانم‌ها هم صاحب رأی هستن، به نام خودشون، به اسم خودشون این حق رو دارن، این اختلاف رو ایجاد می‌کنه با سال‌های گذشته. تصمیم می‌گیرن، خب این خیلی انگیزه خوبی رو به خانم‌ها میده و فکر می‌کنم خیلی به عدالت نزدیک‌تره. پس قطعاً ما امسال انتخابات خیلی بهتری رو از لحاظ اینکه خانم‌ها هم شریک هستن و سهیم هستن در انتخاب رئیس آینده فدراسیون، فکر می‌کنم خیلی اتفاقات بهتری بیفته. درسته که الان شاید تعداد خانم‌هایی که رأی میدن در اینجا کمتر باشه، ولی واقعاً افراد در مجمع الان حضور دارن، کسانی که یک جامعه خیلی گسترده‌تری هستن. فکر می‌کنم که خیلی هاشون هم تو قسمت بانوان آقایون منظورم کار می‌کنن و خیلی ها امسالی که مسابقات رو برگزار کردیم، رؤسای هیئت و مدیر عامل باشگاه‌ها واقعاً یک نگاه خیلی خوب و ویژه در برگزاری لیگ امسال ما داشتن و این نشون میده که شرایطی که برای بانوان هست فقط نباید الزاماً از طرف خود بانوان حمایت بشه. من فکر می‌کنم آقایونی که در مجمع هستن این نگاه رو قطعاً به خانم‌ها دارن، همونجوری که توی 2 سال گذشته من شاهد این پیشرفت و این توجه ویژه از طرف هیئت‌های فوتبال بودم.
یعنی نایب رئیس بانوان از ورزشی‌ها خواهد بود؟
الزاماً اگر هم از جنس ورزشی‌ها نباشه، امیدوارم که بسیار توانمند باشن و بتونن که به داد خانم‌های ورزشکار ما برسن.
به نظرتون شک و شبهه‌هایی که وجود دارد خانم ناظمی عزیز در مورد انتخابات، حالا بعضی‌ها این رو عنوان می‌کنن که شاید مهندسی شده باشد، ولی به قول شما عدالت قرار هست برقرار بشه در این انتخابات، چقدر واقعاً رأی بانوان از پیش تعیین شده است؟ در یک جبهه، در یک گروه قرار گرفته باشند و فاکتورهایی که مورد نظر اون گروه هست رو اجرایی بکنن، درست هست یا خیر؟
همیشه در انتخابات، حالا در هر قسمتی که باشه، انتخابات عثمانی باشه، انتخابات در سال کلانتر و بزرگتر باشه، همیشه این شک و شبهه ها و این حرف و حدیث ها همیشه هست. فکر نمی کنم خانم های ما که الان برای اولین بار این فرصت رو پیدا کردن، فکر نمی کنم که درگیر گروه خاصی باشن. قطعا مطالبات خودشون رو دارن. اتفاقا این اتفاق برای بانوان ما که اولین بار این فرصت رو داشتن رقم نخورد. من خیلی نسبت به انتخابات امسال خوشبین هستم و مطمئنم اتفاقات خوبی میفته.
خیلی متشکرم از خانم گلاره ناظمی عزیز، داور بین‌المللی کشورمون، که ما رو همراهی کردن. اگر نکته‌ای باقی مونده دوست دارید اشاره بفرمایید، میشنوم.
من خیلی ممنونم از شما از فرصتی که در اختیار بانوان قرار میدین و امیدوارم که ان شاءالله ما اتفاقات اتفاقات خیلی خوبی در آینده برای بانوان بکنیم.
و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای مهرانی خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
درود بر شما، آرزوی موفقیت میکنیم برای همه ارکان و اجزای ورزشی کشورمون، آرزوی موفقیت میکنیم برای جامعه بزرگ فوتبال، فدراسیون فوتبال، و امیدوار هستیم که اون چه که گفتیم تا به امروز اگر که خدای نکرده ناحق بوده، ما رو به بزرگی خودشون ببخشن و حلال کنن، اما اگر حق بوده تلاش بکنیم همه در مسیر حق گام برداریم
انشاءالله.
خدا نگهدار.
دوستان به پایان برنامه رسیدیم، خداحافظ.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به، چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیف چاره یه کاره، چند منظور داره. سینک ظرفشوی، کف دستشوی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیف، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیف،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6، 9، 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
این یه جمله ساده است.
بایاکو.
این یه جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری.
بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، طراوت زندگی.
یه لقمه در حد بلند، ایلیکا ایلیکا، یه تونه خوشمزه تو پیک‌نیکا ایلیکا. انتخاب تو کامل با ایلیکا، ایلیکا، ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تقریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
شبتون بخیر. به ساعت 20 رسیدیم، همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از صدای تندرستی نشاط و افتخار رادیو ورزش. الهی که یک روز عالی و سرشار از موفقیت رو تا به این لحظه سپری کردید. اگر غیر از این هم بوده